أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحورا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد مکاسب محرمه میرسه به مسئله هجدهم. هجدهمین مکاسب محرمه یعنی کذب. ایشون میفرمند که المسئله الثامنه عشر الکذب حرام به ضرورت العقول و الادیان. مسئله هجدهم اینه، کذب و دروغگویی حرام است به ضرورت عقلها و دینها. یعنی این مسئله یک مسئله صرفا شرعی نیست، یک مسئله است که عقل هم قپش رو میفهمید، همه عقول قپش رو میفهمند، ادیان هم همینطور، یعنی اختصاص به یک دینی دون دین دیگر ندارد، همه ادیان قه و حرمت کذب رو برش صحه گذاشتن. اما در مورد ادله و استدلال بر حرمت کذب میفرمایند و یدل علیه الادله الاربعه، یعنی دلالت دارد بر حرمت کذب ادله چهارگانه. خب ادله اربعه رو ما میدونیم، کتاب هست و سنت هست و اجماع هست و عقل. ایشون دیگه اینجا به اونها به صورت مفصل اشاره نمیکنه، فقط اجمالا نسبت به این استدلال اشاره میکنه. اما اینکه حالا کدوم آیه کتاب، کدوم روایت، کدوم اجماع و کدوم عقل، اینا رو توضیح نمیده. راجع به کتاب، آیه شریفه مثل وجتن بو قول از زور هست، دلالت داره، یعنی باید اجتناب کنید از قول زور که به معنای دروغ و فریب هستش. اما سنت مثل روایت جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب، یعنی همه خبائث در یک خانه قرار داده شده و کلید آن خانه دروغ قرار داده شده. خب این وقتی کلید همه بدی ها دروغ باشد، خود اون دروغ از همه اون بدی ها بدتر خواهد بود. اونا اگه خبیثه هن و گناه هستن، دلالت بر گناه بودن حرمت کذب هم خواهد داشت. البته در این مسئله اجماعات بسیاری هم نقل شده از آقایون فقها. عقل هم که عرض کردیم مستقلا دلالت بر قبح کذب داره. اما راجع به اجماع و عقل، دو تا نکته است که باید اینجا اشاره بشه. اجماع در اینجا حجیتی نداره، چون اجماعی که در میان شیعه حجته، اجماعی است که کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام باشه، و اجماعی که مدرکی یا محتمل المدرکیه باشه به اصطلاح، این اجماع کاشف از قول معصوم نیست. توضیح مطلب این هست که ببینید، اگر که همه فقها یک نظر رو برش متحد و متفق بشن و اجماع بکنن برش، و بعد ما ببینیم علت این که اینها اجماع دارن است که به یک آیه مشخصی، به یک روایت مشخصی دارن استدلال میکنن، مدرک اونها مشخصه، مدرک اونها این نیست که ما یقین بکنیم خب هیچ مدرک خاصی وجود نداره پس معلومه اینها قول معصوم دستشون بوده و به قطع دستشون بوده که اینجور اومدن اتفاق کردن. این میفرماید که این درست نیست. اجماع در این گونه موارد بله وجود، اما یه جایی باشد که یه مدرکی وجود داشته باشد، خب ما به همون مدرک مراجعه میکنیم. این کاشف از قول معصوم نیست، این کاشف از این که همه این آقایون مجمعین فتوا دادن چون فلان آیه وجود داشت، چون فلان روایت وجود داشت و به این جهت آمدن این فتوا دادن. بنابراین در این گونه موارد ما به همون مدرک مراجعه میکنیم. این در جاییه که مدرک واضح باشه، یعنی خود مجمعین، خود شیخ طوسی گفته آقا من نظرم فلان مثلا مسئله در مسئله کذب حرمت است. چرا؟ میگه به خاطر آیه وجتن بو قول از زور، به خاطر روایت جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب. خب این یه مدلش. یه مدل هست که بهش میگن اجماع محتمل المدرکیه. اجماع محتمل المدرکیه اینطوریه که نیامده شیخ طوسی تصریح کنه بگه آقا در این مسئله اجماع هست، یا من خودم مثلا قائل به حرمت هستن به خاطر این آیه مشخص، به خاطر این روایت مشخص. اما آیات و روایات این چنینی وجود دارد طبق قول مجمعین که ما احتمال میدیم که این که این آقایون اومدن این نظر رو یکسان دادن و متحد و متفق و بدون اختلاف دادن به خاطر استناد به اون آیه و یا اون روایت باشن، به اون مدرک مشخص باشن. لذا در این گونه موارد هم اجماع کشف قطعی از قول معصوم نداره، چون احتمال میدیم این به خاطر قول معصوم است، به خاطر اون آیه یا اون روایت است و ما باید بریم اون آیه و روایت رو خودمون به عنوان یک مجتهد بررسی کنیم. اگر ما هم نظر با اونا شدیم، خب مدرک همون آیه و روایته دیگه، اجماع نیست. اگر هم ما دیدیم نه اون آیه و روایتی همچین دلالتی نداره، خب میفهم اینا اشتباه کردن و باز هم اجماع حجت نیست. بنابراین در این گونه موارد وقتی اجماع هم زمینه میشه، از باب این است که به قول معروف پیازدار قضیه بالا بره، یک نوع تأییده برای اون مدارک هست، نه اینکه یک دلیل مستقل به حساب میاد. و اما عقل، راجع به عقل هم یه نکته‌ای به ذهن میرسه و اون این استش که عقل بالجمله دلالت بر حرمت کذب میکنه، یعنی در بعض موارد، اما بالجمله و در همه موارد دلالت بر حرمت همه انواع کذب نداره. مثلا کذبهایی که هیچ مفسده‌ای برشون بار نمیشه، یا کذبهایی که حتی مصلحت برشون بار میشه، دروغهای مصلحتی، اینها رو عقل دلالت بر قبحشون نمیکنه. تنها عدله‌ای که به صورت مطلق در بعد به نظر دلالت بر حرمت همه انواع کذب، حتی کذب مصلحتی، حتی کذبی که نه مصلحت دارد نه مفسده دارد میکنه، همون آیات و روایات، یعنی کتاب و سنت. عقل هم همچین دلالتی حتی نداره، اینم هم باید نسبت بهش دقت بشه. الا ان الذي ينبغي الكلام فيه مقام، میگه پس راجع به اصل حرمت کذب هیچ بحثی نیست. ضرورت عقول، ضرورت ادیان در دین ما به ادله اربعه ثابت شده، الکذب حرام. اما اینکه میفرماید پس بعد راجع به چی صحبت کنیم در این مسئله، میگه راجع به دو چیز باید صحبت کنیم. الا ان الذي، اگر اینکه اون چه ینبغ الکلام فیه شایسته است راجع به او کلام گفته بشه و بحث بشه، مقامان، دو مقام، احدهما فی انه من الکبائر، یکی از این دو مقام در این هستش که کذب از کبائر است، از گناهان کبیره است. این بحث که آیا کذب از گناهان کبیره محسوب میشه یا از گناهان صغیره است، راجع به این بحث نزاع اختلافه و اینو باید به نتیجه برسیم. و ثانی فی مسبقاته، و بحث دوم و مقام دوم در مجوزها و مسوقات کذب، اون چه کذب رو حلال و جایز میکنه. اما الاول، اما مقام اول یعنی راجع به کبیره بودن کذب، ایشون در اینجا شروع میکنه میفرماید که یه سری روایات هستن که دلالت دارن بر این که کذب از کبائره. این روایات هم دو دستن، یه سری هاشونن که اصلا درشون تصریح شده به همین لفظ کبیره، گفته آقا از کبائر اجتناب کنید، یکیش هم کذبه، یعنی گفته علی کذبو کبیرت معناش، اینا خیلی واضحه. یه سری روایت هست که به دلالت التزامی دلالت بر کبیره بودن کذب داره، در منطوق اینها دلالت منطوقشون نگفته علی کذبو کبیره، یه چیز دیگه گفته، اما لازمه آنچه در این روایات مطرح شده این است که پس کبیره هستش. حالا میرسیم دونه دونه اینها رو بحث کنیم. فرمود اما الاول فالظاهر من غیر واحد من الاخبار، من غیر واحد من الاخبار، ظاهر از غیر واحدی از اخبار، یعنی یکی دوتا هم نیستن این اخبار، اگرچه متواتر نیستن اما خبر واحد مستفیزن، یعنی خبر واحدی هم که زیاد نقل شده ولو به حد تواتر نرسیده. کالمروی فی العیون به سند عن الفضل بن شازان، مثل اون روایتی که نقل شده است در عیون اخبار رضا علیه السلام به سندی از جناب فضل ابن شازان، که در اونجا حضرت در پایان روایت می‌فرمایند وجتناب الکبائر، انسان باید اجتناب کبائر بکنه، از کبائر گناهان کبیره اجتناب بکنه، دوری بکنه. بعد می‌فرمایند وحیه کبائر چیان، حضرت اونجا دونه دونه کبائر رو اسم می‌برند، یکیش میرسن می‌فرمایند علی کذب ولی کذب، یکیش هم کذبه و دروغه، که اینجا صراحتاً حضرت به منطوق روایت دارد می‌فرمایند که الکذبو چی؟ کبیرتون من الکبائر. لا یقصر عن الصحیح، خب میگه این سندی که از فضل ابن شازان نقل شده، این عرشاد به خدمت شما که از صحیح کم ندارد، یعنی یک سندی است که اگرچه صحیح نیست ولی چیزی هم از صحیح چی کم نداره. به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم مصنف صحیح نباشه، چون دو تن از روات این حدیث مجهول هستند. یعنی چی؟ یعنی اساساً اسمی از اونها در کتب رجالی ما برده نشده که حالا بحث بشه آیا اینا عادلن یا فاسقن یا نه، معلوم نباشه مثلا حالشون چیه. این گونه روات، یعنی رواتی که اسمشون تو سلسله اسناد روایت هست ولی تو کتب رجالی هیچ به نفع یا بر علیه اونها صحبت نشده، به اینا میگن شخصیت‌های مجهول روایی، که اگر یکی از اینا توی سلسله سندی باشه اون سند رو ضعیف میکنه. در این روایت دو تا از اینا هستن، یکیش جناب احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان، دیگری جناب تمیم ابن بهلول. یه نفر هم هست غیر از این دو تا راوی، یک نفر دیگه هم هست از روات این حدیث که این اصلا در کتب رجالی اسمش ذکر شده، برخلاف اون دوتا مجهول نیست، اسمش آمده ولی تکلیف وثاقتش مشخص نشده. یعنی اونجا نگفتن مثلا کشی، دیگران نگفتن این آقا آیا ثقه هست یا ثقه نیست، هیچ گزاره‌ای در این، فقط اسمش رو بردن، یه مقدار از شرح زندگیش توضیح دادن، اما راجع به وثاقتش که اون نکته اصلی در اعتبار سنجی رواته هیچ صحبتی نکردن. که این رو میفهم، اینم یکی دیگه از اشکالات. پس این که ایشون میفهم لا یقصر و عن صحیح، نخیر، این روایت سه تا اشکال داره، دو نفر مجهولن، یه نفر هم از مجهول نیست اما وثاقتی ثابت نشد. روایت بعدی، پس این روایت رو تا اینجای کار به درد ما چی؟ نمیخوره. والمروی عن الاعمش فی حدیث شرایع الدین عده من الکبائر، میگه همچنین روایت شده است از اعمش در حدیث شرایع الدین که اونجا حضرت امام صادق علیه السلام راجع به اون قوانین دینی صحبت میکنه، بهش میگن حدیث شرایع الدین، حدیث مفصلیه که اونجا توی بخشی از روایت میفهمن والکبائر محرمه، گناهان کبیره حرامن، و هیه، و اون گناهان کبیره چیان، دونه دونه باز حضرت اسم میبره، میفهمن والکذب، یکیش هم چیه؟ کذبه. ایشون میفهمن والمروی عن الاعمش، اون چه روایت شده است از جناب اعمش در حدیث شرایع الدین چیست؟ اون چیز حده من الکبائر است، شمردن کذب از کبائر، که روایتش رو هم خوندیم خدمتون که اونجا اینو از کبائر دونست. روایت بعدی که ذکر میکنن میفهمیم فی الموثقت به عثمان ابن عیسی، در روایت موثقی که به واسطه عثمان ابن عیسی موثقه شده این آمده، که حالا من اینجا یه نکته‌ای دارم عرض میکنم. اول روایت رو بخونیم، تعبیر موثقت به عثمان ابن عیسی یعنی چی؟ اینو حالا توضیح میدم. اول روایت رو بخونیم. ان الله تعالی جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، خداوند متعال برای شر و بدی و گناه یه قفل‌هایی رو قرار داده و کلیدهای این قفل‌ها رو شراب قرار داده. یعنی کسی که اهل شراب و شرب خمر باشه، این آدم قفل هر گناهی رو میتونه باز بکنه، سراغ هر گناهی میتونه بره. این آدم خیانت میکنه، این آدم هر شبات خیمت غیبت میکنه، این آدم دزدی میکنه، این آدم هر کار رو دیگه، این شراب جوریست که جلوی هر گناهی رو میگیره، سد هر گناهی رو میشکنه، کارش اینه، کلید همه گناهانه. بعد میفرماد حالا کذب کجا این روایته، میفرماد ولی کذب و شر من شراب، یعنی کذب و دروغ از اون شراب هم بدتره. یعنی شراب بدیش به چی بود؟ این بود که میرفت قفل همه گناهان رو باز میکرد. میگه این کذب شاه کلیده، اگر اون کلیده این شاه کلیده. این راحتی باز کردن قفل گناهان با کذب خیلی بیشتر است از راحتی باز کردن قفل گناهان دیگر با شراب. یعنی کسی که شراب میخوره سخت‌تر دچار گناهان دیگه میشه تا کسی که دروغ میگوید. لذا اینجا ببینید تو این روایت ما اصلا نداریم که مثلا الکذب کبیرتون یا شرب الخمر کبیره، اما این به دلالت التزامی دلالت بر کبیره بودن کذب. چرا؟ چون میگه خداوند برای شر، برای جنس شر قفل قرار داده. وقتی میگه جنس شر یعنی همه افرادش رو میگیره، همه شرور یه قفلی دارن، یک منعی خدا گذاشته که جلوی انسانها رو میگیره، تو دلشون تو روحشون یک نرم افزاری نصب کرده به نام حیا، این جلوی خیلی از گناهان رو میگیره. اما این کلید داره، کجا حیای انسان میریزه این قفل از بین میره؟ خب سوال، قفل رو وقتی میخوان باز بکنن اون کلید از اون قفل مهمتره دیگه، اهمیتش بیشتره. بچه اگه این کلیده نباشه اون گناهانی که در اون محفظه‌ای که قفل زده شده آدم بهشون میتونه دسترسی پیدا کنه، اون گناهان قابل دسترسی نخواهند بود. بعد میفرماد که تازه از این کلیدن بدتره. خب این دیگه دلالت بر به دلالت التزامی، دلالت بر کبیره بودن کذب قطعا خواهد عرض شود داشت. اما راجع به این نکته ای که وفل موثقت به عثمان ابن عیسی، ببینید این به عثمان جار مجرور متعلقه به موثقه هست، یعنی میخواد بگه این روایت موثقه هست و توثیق شده است به جناب عثمان ابن عیسی. اولا من این نکته رو بگم، ببینید ما در روایات یه روایت صحیحه داریم یه روایت موثقه. روایت صحیحه روایتی است که همه روات اون امامی عادل باشن، 12 امامی عادل. یعنی چی؟ یعنی شیعه 12 امامی باشن، اولا، ثانیا عادل باشن، یعنی نه تنها دروغ نمیگن، هیچ گناه دیگری هم، گناه کبیره ازشون صادر نمیشه، اصرار بر صغائر هم ندارن. این میشه روایتی که ما بهش میگیم صحیحه. حالا اگر یه نفر از این روات این خصوصیت رو نداشته باشه، بلکه عرض شود خدمت شما که عادل نباشد یا امامی نباشد یا هیچ کدوم، نه امامی نه عادل، اما فقط این است که ثقه هست، یعنی این خصوصیت رو داره که دروغ نمیگه، برای ما شیعه ثابت شد این آدم ولو سنیه دروغ نمیگه، به خدا و پیغمبر و ائمه دروغ نمیبنده، این آدم ولو شیعه هست و گناه های دیگه هم انجام میده، عادل نیست، این نگاه به نامحرم میکنه، مشروب میخوره، این اما دروغ نمیگه، ما میدونیم این ثقه هستش. اگر این حالت باشه به اینو میگن موثقه. بعد ایشون میفرماید این روایت به سبب جناب عثمان ابن عیسی موثقه شده. معلوم میشه بقیه روات همه امامی عادلن. اونی که باعث شده، اون راوی که باعث این روایت از سطح صحیحه یه رتبه بیاد پایین و تنزل بکنه و بیاد برسه به سطح موثقه، چون میدونی صحیح از موثقه معتبرتره، چون روات نه تنها گول دروغ نمیگن و امامی هم هستن، بلکه بقیه گناه ها رو هم انجام نمیدن. اینجا فقط دیگه دروغ نمیگه این راوی، ولو بقیه گناه ها رو هم انجام لازه، این روات یک مرتبه سطحش پایین تره. اما در این حال میفهمد به خاطر عثمان ابن عیسی، یعنی مثلا اگر این روایت 10 تا راوی داشته که سینه به سینه نقل کردن روایت رو از امام معصوم علیه السلام، همه این روات به غیر از جناب عثمان ابن عیسی امامی و 12 امامی عادل بودن، فقط جناب عثمان ابن عیسی بوده که ایشان عرض شد خدمت شما که امامی و عادل نبوده، اما آدم ثقه‌ای بوده. حالا راجع به جناب عثمان ابن عیسی من توضیح بدم. مرحوم کشی در ترجمه جناب عثمان ابن عیسی، ترجمه یعنی شرح حال که در کتب رجالی راجع به روات گفته میشه، می فرمان جناب عثمان ابن عیسی از وکلای امام کاظم علیه السلام بوده، یعنی این که مثلا وکیل ایشون بوده توی منطقه‌ای، وجوهات رو مثلا دریافت میکرده، صرف میکرده، وکیل حضرت بوده، مثل که الان بعضی ها وکیل برخی مراجع توی منطقه‌ای و وکالت دارن، نماینده اون مرجع هستن، ایشان هم نماینده امام کاظم علیه السلام بوده، برای اینکه خودداری کنه از پرداخت وجوهات شرعیه و همچنین کنیزهایی که از امام کاظم در دست داشتن از واقفیه شده. واقفیه کیها بودن؟ واقفیه همین سردسته هاشون، همین وکلای امام کاظم بودن که اینها وقتی که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت، خب مقدار زیادی وجوهات شرعی و کنیزهای متعدد دست اینها بود که مال امام بود، حالا یا وجوهات شرعیه بود، زکات بود، خمس بود، نمیدونم هر شبت بود مشمول، یا موقوفات بود که برای اشخاص ائمه علیهم السلام یا از خلاص شیعیان برای افراد خاصی وقف شده بود که حضرات به اینا اجازه داده بودن اینا رو دریافت کنن، گاهی مدیریت کنن، گاهی صرف کنن. و وقتی امام از بین میره به شهادت میرسه، میدونید این وکالت باطل میشه، وکالت با موت موکل از بین میره و عرض شد خدمت شما که وکیل دیگه وکیل نخواهد و موظف است که آنچه از وکالت مال نسبت به او وکالت داده شده اونا رو همه رو برگردونه به کی؟ به وارث موکل. یعنی اینا باید میرفتن دو دستی همه اینها رو تقدیم میکردن به امام رضا علیه السلام و اینها نمیخواستن این کارو بکنن. ای چه بسا برخی از اینها بالای چندین صد هزار دینار اموال دستشون بود و اینجا پاشون لبان که اینا از علما بودن، از کسانی بودن که برخی آمدن گفتن آقا اگر ما روایات واقفیه رو بخوایم بذاریم کنار، کتابخونه های ما پر کتابای ایناست، کتابای ما پر روایت های ایناست و روایت کتابای ما خالی میشه از روایت، چیکار اینقدر اینها عرض خدمت شما که انسانهایی بودن که از جهت علمی اینها آدمهای برجسته و فاضلی بودن، اما خب در مقابل مال دنیا نتونستن طاقت بیارن. به اینا میگن واقفیه. اینا چیکار کردن؟ چه کلکی زدن؟ چه نقشه‌ای کشیدن؟ اینها آمدن قائل شدن به این که امامت در امام کاظم علیه السلام متوقف شده و بعد از ایشون دیگه امامی وجود چی نداره، قائل به امامت امامه. هر شبت خدمت شما رضا نشدن، گفتن دیگه همون بحث غیبت و فلان اینها از همینجا شروع شد و ما هم وکیل امام غائب هستیم. و وقتی ما وکیل امام هر شبت به خدمت شما که غائب باشیم، طبیعتاً بله خلاصه اینها قائل به وقف شدن، بهشون گفتن واقفی، توقف کردن در امامت امام کاظم، مثلا هموار رو خلاصه بالا کشیدن. خب اینا طبیعتاً دیگه امامی دوازده امامی محسوب نمیشن و اینا قطعاً عادل هم نیستن، همچی گناه بزرگی رو کردن. منتها باید توجه داشت که صرف واقفی بودن اینها درسته دلیل بر عدم عدالتشون ولی دلیل بر عدم وثاقتشون نیست، چون اصحاب امامیه روایاتی که اینجور روات در زمان صحت مذهبشون، اون زمانی که هنوز واقفی نشده بودن و هنوز بر عقیده صحیح باقی بودن، نقل کردن، اونها رو معتبر میدونن. مثلا مرحوم کشی راشه به همین جناب عثمان ابن عیسی میفرماید که ولا یتهمون عثمان ابن عیسی، یعنی اصحاب امامیه جناب عثمان ابن عیسی رو متهم به دروغگویی نمی کنن، روایات زمان صحت عقیده شون نمیگن اونا رو هم پس دروغ میگفته. و یه جای دیگه بالاتر رفته ایشون و میفرماید برخی به جای حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب اجماع، جناب عثمان ابن عیسی رو به عنوان اصحاب اجماع ذکر کردن. اصحاب اجماع در رجال کسان و رواتی هستن که اگر روایتی تا اینها صحیح باشه، از اون به بعد تا معصوم رو کسی به سندش نگاه نمی‌کنه. یعنی اجماع شیعه وجود داره که اینها از غیر ثقه نقل نمی‌کنن. لذا اگر مثلا از عثمان ابن عیسی، برخی‌ها گفتن عثمان ابن عیسی از اصحاب اجماع، یعنی از اون کسانی است که شیعه نه تنها روایت خودش رو قبول داره بلکه اجماع داره این از غیر ثقه و از غیر از آدم‌های راستگو نقل روایت نمی‌کنه. این رو به جای حسن ابن علی ابن فضال قرار دادن و به جای او ایشون رو ذکر کردن در اصحاب اجماع که 12 نفر چند طبقه اصحاب اجماع داریم که ایشون رو ذکر کردن. خب این نسبت به وفل مبسقت به عثمان ابن عیسی که چرا ایشون اینطور میفهمن عثمان ابن عیسی کی بوده و نکاتی که راجع به ایشون مطرح. خب به نظر میاد این روایت حتی اگر صحت سند هم تازه داشت، یعنی اصلا مبسق هم نبود، فرض کنیم صحیح بود، این عثمان ابن عیسی هم نبود یا این آقا مثلا امامی عادل هم بود، هیچ مشکلی از جهت سند نداشت، ولی دلالتش قابل التزام نیست، چون لازمه به التزام به این روایت و امثالش مثل روایت دیگه هستن. مثلا میگه الکذب یا عادل سبعین از زنی احوانها کمن یزنی معامه، میگه کذب معادل است به لحاظ گناه با 70 زنا که کمترینش از جهت قبح و زشتی کسیست که داره با مادرش که محرمش هست زنا میکنه. 70 زنا که کمترینش اینه دیگه، فکر کنید بالاتر. خب این اگر باشه لازمه التزام به اینجور روایات چیه؟ این است که مثلا اگر یه جایی تزاهم شد که بین این که من شرب خمر کنم یا 70 زنا بکنم که کمترینش زنای با مادره، یعنی چی؟ یعنی برم کذب بگم، به من گفتم یا باید چیکار کنی؟ شراب بخوری یا باید بری دروغ بگی؟ من اکراه کردن اجبار، منم باید موارد تزاهم اونی که قپش کمتر انتخاب بکنن دیگه ها. خب شراب خوردن یه طرف، یه طرف هم کفه ترازو دروغه. بعد نگاه کنیم طبق این روایت بگیم ها پس چون که دروغ هم کلید همه گناهانه، چون که دروغ 70 زناست که کمترین زنای با مادر و خواهر اینها محسوب میشود، بنابراین ما بریم هر شبت خدمت شما این دروغ رو نگیم چون اهمیتش بیشتر، بریم شراب بخوریم. هیچ کسی ملتزم به این حرف چی هر شبت خدمت شما که نمیشه بگن آقا مثلا شما برید دروغ بگید، یا بگن آقا فلان گناه بکن یا باید شراب بخورید، بگیم آن چون شراب کلید همه گناهانه پس شراب نمیخوریم، اما به من گفتن یا باید شراب بخور یا زنا بکنی مثلا با فلان زن، زن مثلا محترمه مسلمه یا حالا اصلا کافر فرق نمیکنه، زنا کنی، اصل زنا، حالا به نوعش کار نداریم. بگیم خب پس چون شراب کلید همه گناهانه، ما این شراب رو بزنیم کنار، میریم همون زنا رو میکنیم، این اهمیتش کمتره. نمیشه به این جور روایات ارشد خدمت شما که ملتزم شد. لذا نهایتا در توجیه این گونه روایت میشه گفت اولویت دروغ نسبت به سایر گناهان در این روایات صرفا مبالغه است برای بیان شدت قبحه و استعمال حقیقی نیست. حقیقتا حضرت نمیخوان بفهمن که این از اونا بدتره. وقتی این شد عرشت ما اولویت رو نمیتونیم بفهمیم، یعنی نمیتونیم بفهمیم که پس حضرت اینجا میگه این از اون اولویت دارن، یعنی منظورش اولویت حقیقی است، یعنی اگه اونا کبیرن این به طریق اولا کبیر است، اگه اونا زشتن این از اونا زشتره، نه یه همچی چیزی رو مزید فقط میتونیم اصل مبالغه رو بفهمیم، ولی بیشتر از این ازشون فهمیده. پس این روایت هم مثل دوتا روایت قبلی نمیشه بهش اثبات کرد کبیره بودنه. عرض شد به خدمت شما که دروغ، البته اینا عرض کنم ببینید اینا حرفای ماست، اینا اشکالات ماست به مرحوم شیخ انصاری، ولی نظریشون این است که این روایت همه معتبره، اینا همه رو زمینه میکنه و نتیجه میگیره. حالا در انتها عرض خواهیم کرد. و ارسل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین یک روایت مرسلی نقل شده از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم، یعنی چی ارسل؟ یعنی سندش رها شده، نگفتن کی از پیغمبر نقل کرده، اون سند مرسله بدون سنده، فقط نقل شده که پیغمبر اینجور فرمودن: الا اخبرکم به اکبر الکبائر، آیا شما را آگاه بکنم به بزرگترین گناهان کبیره؟ الاشراک بالله، یکی شرک به خداست، دو و عقوق الوالدین، یکی نافرمانی والدینه، سه و قول زوری کم دروغه، ایل کذب، یعنی کذب. یعنی حضرت اینجا اومدن اینو در کنار اون گناهان کبیره حد اکثری، یعنی کبیره معمولی هم نیست، این اکبر الکبائره، این هم که دیگه از اون روایت صریح هست بس دلالت التزامی، اسمت خود سند سند ضعیفیه. یه جای دیگه و انها صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت ارشد خدمت، یعنی و انها عطف به ان رسول الله، اون و ارسله اینجا میاد، یعنی و ارسله انها دوباره از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم به صورت مرسل و بدون سند نقل شده که ان المؤمن اذا کذب به غیر عذرن، وقتی مؤمن یه دروغ میگه هیچ عذری هم نداره برای این دروغش، یعنی منظوری که مصلحتی نداره این دروغ، اینها دروغ مصلحتی نیست، لعنه 70000 ملک، 70000 ملک و فرشته او رو لعن میکنن، این از خدا میخوان خدا یا بهش رحم نکن، و خرج من قلبه نتنون، و یک بوی تعفنی از قلب او خارج میشه، حتی یبلغ العرش، تا زمانی که به عرش الهی میرسه، و کتب الله علیه به تلک الکذبه، و خداوند متعال برای او به خاطر همون یه دروغش 70 زنیه می نویسد، 70 زنا می نویسد، که احبن و حاکمن یزنی معامه، که آسان ترینشون مثل کسیست که با مادرش زنا بکنه، که اینو عرض کردیم قبلا، هم عرض کردم که نه اینا بحث مبالغه است، ما نمیتونیم از شیخ انصاری بگیم که نه این مثلا دلالت بر کبیره بودن کذب حتما داره به اینا، چون این از زنا بالاتره و زنا حتما کبیره است، نه فقط مبالغه هست، بیشتر از اون ما نمیتونیم از بفهمیم، هیچ کی هم به اینا ملتزم نمیشه به مفهوم این روایت. و یؤیده، تا اینجا به عنوان دلیل ذکر کرد، از اینجا بعد مؤید میاره. مؤید چیزی است که تقریب به ذهن میکنه یک مدعا رو، اما اثباتش نمیکنه، یعنی احتمال داره این دلیل دلیل نباشد، این مؤید دلالت بر اون مدعای ما نداشته باشد، اما تقریب به ذهن میکنه، بعدش رو از بین میبره. یؤیده معن العسکری، و همچنین تایید میکند این کبیره بودن کذب و آنچه از امام عسکری علیه السلام صلوات الله علیه روایت شده که جعلت الخبائث کلها فی بیت، همه خبائث در یک خانه جمع شده و قرار داده شده، فی بیت واحد جعل مفتاح الکذب، مفتاح این خانه هم کذب قرار داده شده، الحدیثه یعنی اقرا الحدیثه، یعنی این حدیث ادامه داره، شما بقیه حدیث رو خودت بخوان، اون قضیه داشتی به درس به بحث ما میخورد ما اینجا آوردیم. فان مفتاح الخبائث کلها کبیرتون لا محاله، چرا میگه مؤید؟ میگه چون که ببینید کلید همه خبائث به هر حال به ناچار باید کبیره باشون، تو اون خبائث کبیره هم هستی، کلیدی که ما رو میخواد برسونه به یه سری گناه که یده زیادشون هم از کبائر هستن خودش حتما کبیرشون، اگر این کلید نباشه ما با اون گناه بزرگ دسترسی پیدا نمی کنه. این که میگه یؤیده، پس اینکه اینو بهش میگه مؤید و دلیل نمیگه، با اینکه دلالتش تقریبا واضحه، اینکه ممکنه گفته بشه، قبلا هم گفتیم از کجا معلوم کلید از گناهانی که بهشون قفل زده شده اهم بوده باشه، چون اچه بسا کلید و قفل یک خزینه از خود اون خزینه کم اهمیت تر و کم ارزش تره، حالا اینکه این طریق رسیدن به اون خزینه است یه بحثی است، اما که خود این کلید ارشاد خدمت فی حد نفسه ارزشی بیشتر از ارزش اون چه در اون خزینه هست داشته باشه، اینو ما نمیتونیم لزوماً اثباتش بکنیم. بعد از مؤید دوباره و یمکن الاستدلال میاره، باز استدلال قطعی میگه احتمال داره ما استدلال بر علاکونه من الکبائر، بر کبیره بودن این
دروغ بکنیم، به قول تعالی با این آیه شریف میگه انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، این از جز این نیست که افترای دروغ میزنن به خداوند متعال کسانی که ایمان به آیات خدا ندارن، یه چیزایی رو به خدا میبندن که خدا نگفته، اینا کسانی هم که ایمان به آیات الهی ندارن. فجعل الکاذب غیر مؤمن به آیات الله، پس خداوند متعال در این آیه شریفه شخص دروغگو رو کسی قرار داده که ایمان به آیات الهی نداره و کافرن باها، کافر به آیات الهی، این دیگه بزرگترین گناه کبیره است دیگه. میگه اینها کسی که دروغ میگه معلوم میشه که این حد کبیره رو رد کرده، یعنی آدمی شده که دیگه ایمان به خدا ندارد، کافر به خداست، آیات الهی رو نمیپذیره و قبول نداره. این استدلال هم خودشون میگه یمکن، یعنی مثل که متوجه ضعف این استدلال هست و به نظر میسه صحیح هم نباشه این استدلال، چون ایمان در این آیه شریفه از کی نفی شده؟ از کسی که افترا زننده به خداونده. افترا، چون بحث افترا در اینجا با توجه به آیات قبلی افترای به خداوند متعاله، نه مطلق افترا زننده. اگه کسی بود افترا زد به خدا، افترا نزد، به من مؤمن افترا زد، اومد گفت فلانی فلان حرفو زده یا فلان دزدی رو کرده یا فلان جسارت رو به فلان کس دیگه کرده، افترا زد، دروغ گفت، نسبت ناروا داد، اینم میگیره؟ و ما وقتی بحث از دروغ میکنیم همه انواع دروغه، این اخص از مدعاست، همه دروغ ها رو کبیره بودنشون رو ثابت نمیکنه، فقط خصوص افترا، اونم افترا به خداوند متعال، یا مطلق دروغ، چون دروغ لزوما افترا نیست حتی به غیر خدا. یه موقع اسمه یه دروغ میگم به کسی هم نسبت ناروا نمیدم، میگن آقا شما این مالو دزدیدی برداشتی، میگم نه، به کسی نسبت دادم، حالا چه به خدا چه به غیر خدا، اما دروغ هست. لذا این آیه فقط افترا رو میگیره، نه همه انواع دروغ، و اون هم فقط افترا و نسبت دادن ناروا به خداوند متعال، نه همه انواع افترا. بنابراین اخص از مدعاست و همه کبیره بودن همه اقسام کذب رو ثابت نمی کن. و لذالک کل اطلق جماعت کل فازنه، مرحوم مصنف فقط برای همه این خلاصه مجموعه این آیات و روایاتی که ذکر شد هست که اطلاق گذاشتن و به صورت مطلق جماعتی مثل فاضلین، محقق هلی و علامه هلی رو میگن فاضلین، و شهید ثانی و همچنین شهید ثانی، فی ظاهر کلمات هم در ظاهر فرمایشاتشون، کونهم من الکبائر، کبیره بودن دروغ رو مطلق گذاشتن، گفتن کذب کبیره است، به صورت مطلق هم گفتن، یعنی قید نزنه به این شرط کبیره است، اما اگه اینطور باشه کبیره نیست، به صورت مطلق گفتن کبیره است. من غیر فرق این بین ان یترتب علی الخبر الکاذب مفسدتون او لا یترتب علیه شیئون، فرق هم نگذاشتن که این خبر کاذب، این دروغ، یه مفسدهی برش بار بشه، برش مترتب بشه، من یه دروغی بگم باعث بشه که یه حقی ناحق بشه، باعث بشه که یه آبروی بریزه، این بشه یا نه، هیچ مفسدهی او لا یترتب علیه شیئون، اصلا هیچ مفسدهی برش بار چی؟ نجه. مثلا بگه من دیدم یه پشه‌ای داشت تو آسمون مثلا پرواز می‌کرد، خب حالا اینجوری هم نبوده، هیچ پشه‌ای هم نبوده، اما این مفسده‌ای نداره، این نه مصلحتی دارد نه مفسده‌ای، به هر حال میگه ظاهر کلمات این آقای این است که در هر صورت این گناه کبیره است، حتی اگر هیچ مفسده‌ای همچی نداشته باشه. پس تا حالا بحث از اصل کبیره بودن بود، از این جایشون و لذالک کله میفرماید که از مجموعه این روایات همچنین برمیاد که مطلقاً کبیره است، یعنی چه مفسده‌ای برش بار بشود بر این دروغ، چه مفسده‌ای برش بار نشود. اما از ارشاد خدمت شما فهم و یعیده ما روی عن النبی، یه تاییدم برای همین اطلاق کبیره بودن دروغ چه مفسده داشته باشد چه مفسده نداشته باشد میاره، یعیده یعنی تأیید میکند این کبیره بودن مطلق کذب رو چه مفسده داشته باشد چه نداشته باشد، ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته لابی ذر رضوان الله علیه، اون چه که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده و روایت شده. وقتی هم میگن رویه، اینم یعنی به صورت مجهول گفته میشه، راوی رو نمیگن، طبیعتا این روایت هم مرسل است، از پیغمبر نقل شده در وصیتی که به حضرت ابیذر علیه السلام داشتن رضوان الله علیه، که ویلون للذی یحدث فیکذب لیدهک القوم، وای بر کسی که صحبت میگه، سخن میکنه و در این صحبتش پس دروغ میگوید تا مردم رو بخندانه، یه دروغای مثلا شوخی میگه که ملت بخندن، ویلون له ویلون له ویلون له، سه بار حضرت بعد از اون ویل اول، بار دوم و سوم و چهارم هم
بر او ویل فرستادن، من وای بر او، وای بر او، وای بر او. فان الاکاذیب المضحکه، چون که دروغ های خنده آور و مضحک، لا یترتب علیها غالبا ایقاع فی المفسده، غالبا باعث افتادن کسی در مفسده نمی، همه میدونن این داره دروغ میگه، داره شوخی، مثلا دروغی داره شوخی میکنه، مثلا همه میفهمنش که باور نمیکنه، اثری برش بار نمیکنه، مفسده ایجاد نمیکنه، بلکه خنداننده هم از با این حال حضرت میفرمان ویل له، اونم با سه چهار بار این نشونه کبیره بودنشه، که این روایت مؤید کبیره بودن مطلق دروغ است، حتی اگر مفسده ای برش بار نشه. پس تا اینجای کار ایشون اولا کبیره بودن دروغ رو ثابت کردن با توجه به این روایات، که البته حالا ما خیلی از اینا رو اشکال کردیم، و ثانیاً آمدن چیکار کردن؟ آمدند و مطلق کبیره بوده، گفتن این کبیره بودن هم مطلقه، اختصاص به دروغی که مفسده برش بارشه نداره، دروغهای شوخی یا دروغهایی که به هر تدبیر مفسده یا برشون بار نمیشه، اونا رو هم حتی میگیره و اونها هم چی هستن؟ کبیره هستن. از این نعم ایشون داره استدراک میکنه، نعم برای اسم که بله، یک سری روایاتی هستن که ظاهر اونها این هستش که دروغ مطلقاً کبیره نیست. تا حالا روایت ظاهرش این بود مطلقاً کبیره است، بعضی که اصلا تصریح میکردن مثل این آخری، یه روایاتی هستن میگن آقا دروغ مطلقاً کبیره نیست، بعضی از اقسام دروغ کبیرن، بعضی هاشون کبیره چی؟ نیستن. حالا ایشون میخواد اونها رو مطرح بکنه. بعد مثل روایت ابی خدیجه و ابی عبدالله علیه السلام، مثل روایت جناب ابی خدیجه است از امام صادق علیه السلام که فرمودن ان الکذب علی الله تعالی، دروغ بر خدا بستن و رسوله و بر رسول خدا بستن، من الکبائر، این از کبائره. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه کذب بر خدا و رسول نباشد این از کبائر چی؟ نیست. اگه کذب بر خدا و رسول از کبائره، مفهومش این هستش که اگر بر خدا و رسول نباشه سایر دروغ ها اونا از کبائر نیست. فإنها ظاهرة فی اختصاص الکبیره به هذا الکذب الخاص، چون ظاهر این روایت اختصاص، این روایت ظاهر است در اختصاص گناه کبیره به همین نوع کذب خاص. خب این هم به نظر میاد غلط، نه خیلی همچین ظهوری نداره. چرا؟ چون ما تو بحث اصول خوندیم مفاهیم، الان ما اینجا مفهوم گرفتیم، این مفهوم انواع و اقسامی داره، از اضعف مفاهیم که در باب مفاهیم در علم اصول ازشون بحث شد مفهوم چی بود؟ لقب بود، یعنی یک عنوانی رو متکلم به عنوان موضوع حکمش قرار بده بدون اینکه او رو حتی توصیف کنه یا شرطی قیدی برش بیاره، و بعد بگیم آقا اگر این موضوع نباشد حکم هم منتفی است. مثلا مولا بگی آقا ما شاگرد اولا رو جایزه میدیم، این ازش فهمیده نمیشه که شاگرد اول اگه کسی نبود مثلا شاگرد دوم بود اون رو جایزه نمیدیم، ازش فهمیده نمیشه شاگرد اول جایزه میگه، میگه زید رو جایزه میدم، معناش این است که بکر رو جایزه نمیده، ازش فهمیده نمیشه، وصف هم حتی مفهوم نداره، تا چه رسه به لقب. این اگه میگفت شاگرد اول که این وصفه، ازش فهمیده نمیشه شاگرد دوم رو که وصف اول رو ندارد جایزه نمیدهیم، اگه لقب باشه به یه آقا زید رو من جایزه نمیدم، جایزه میدم، ازش فهمیده نمیشه بکر رو جایزه نمیدهد، شاید بکر هم جایزه بده. این نسبت به معادای خودش ساکت، زبان نفیی نداره، نه نفی میکند نه اثبات میکند، نسبت به یک فردی این داره اثبات حکم میکنه، میگه آقا کذب بر خدا و رسول کبیر است. اون روایت قبلی هم به صورت مطلق میگه همه کذب و کبیر است، اینا بهشون میگن اصطلاحا مطلق و مقیدی که مثبته اینن، یعنی هر دو مثبتن، تنافی با هم دیگه ندارن، یعنی در ایجاب و سلب با هم یکین. اون مطلقات گفتن آقا همه اقسام کذب کبیره هست، این هم میگه این یک کذب خاص کبیره هست، نمیگه بقیهش نیست که تعارض داشته باشه با اطلاق اونها، هیچ اشکالی مثل که من گفتم آقا همه علما رو اکرام کن، یه جدی گفتم زیدم اکرام کن، زیدم از علماست، معنیش نیست که غیر زید رو اکرام نکن که با اون اطلاق تنافی داشته باشه، یا برعکسش گفتم آقا هیچ کدوم از فلاسفه رو اکرام نکن، یه جدی هم گفتم آقا زیدم اکرام نکن چون زید از فلاسفه هم هستش و اینها هم میدونن، میگم زید فیلسوف هم اکرامش، این معنیش نیست که من اونجا که گفتم فلاسفه رو اکرام نکن منظورم فقط زید بود، بقیه رو نبر اکرام بکن، اشکال نداره اکرام بکنی، هم چیزی داشتن اینا وقتی مثبتین باشن، مثبتین که میگن یک معنی عام داره، معنی لغویش رو نباید در نظر گرفت، وقتی میگن مطلق و مقید مثبتین هم یعنی در اثبات و سلب هم سانن، یا هر دو مثبتن یا هر دو منفی هن. و وقتی اینجور شد اینا با هم تعارض مفهوم هم که فرض میکنیم نداره که ضد اون مطلق رو برسانه، بنابراین اصلا منافاتی با اون قبلی نخواهد داشت. این به درد جناب مصنف در این نعم نمیخوره. بعد فلا که یمکن حملا، خود مصنف جواب میده از این روایت، البته نه اون جوابی که ما دادیم و گفتیم این روایت خب لقب مفهوم لقب ضعیفه، اینا مثبتین هستند و اینا، چون جواب دیگری میده، این ممکنه حمل کنیم این روایت رو علاوه اون حاضر که از بالخاص من الکبائر شدیدت العظیمه، که خداوند متعال بگیم آقا یه سری روایت میگفت همه کذبا کبیرن، ولی یه روایتی هم اومده میگه آقا کذب به خدا و رسول کبیره است. ما بگیم از جمع بین اینها اینجور میفهمیم که عرف اینجور میفهمه که نه، این روایت دومیه نمیخواد بگه قبلی ها کبیره نیستن، بلکه میخواد بگه این کبیره است و کبیرهش هم از بقیه کبیره ها شدیدتره. یعنی اصل دروغ کبیره است، اما بدترین کبیره و بزرگترین کبیره تو دروغ ها اون دروغی که به خدا و رسول بسته بشه، این از کبائر شدیده عظیمه هستش به اصطلاح ایشون. ولعل هازا اولا من تقید المطلقات المتقدمه، ظاهرا اینجور جمع کردن به لحاظ عرف اولویت دارد بر این که ما بیم اون مطلقات قبلی که میگفت همه اقسام کذب کبیره هستن و با این روایت تقیید بزنیم، بگیم این روایت میگه فقط کذب به رسول و خدا مثلا کبیره هست، اونا بقیه دیگه کبیره نیست، بیم اونو تقییدش بزنیم، میگه نه اینجور معنا بکنیم این اولا هست، تا اینکه اونها رو چکار کنیم تقییدش بزنیم. چرا میگه اولاست؟ خوب دقت بکنید، یه بحثی هست در بحث مطلق و مقید. شما میدونید وقتی دو تا روایت با هم دیگه تعارض میکنن، دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، گاهی بین اینها یک جمع های عرفی وجود داره، مثلا یکی مطلقه یکی مقید، یکی عامه یکی خاصه. خب عرف میاد چیکار میکنه؟ میگه معلوم میشه که متکلم مرادش از عام غیر از این افراد خاص باشه که از تحتش خارج شده، مرادش از مطلق غیر از این افراد مقید بوده که از تحتش خارج شده. اینا بهش میگن جمع عرفی، این جمع عرفی است، عرف این جمع رو میکنه و این تعارض بدوی ابتدایی که بین این دو دلیل به نظر میرسید رو منحل میکنه و از بینش میبره، این کار عرف بهش میگن جمع عرف. اما عرف همه جا این کارو نمیکنه، در دو جا این کارو انجام میده، یا اینکه مقیدها و خاصها اون خلاصه دلیل مقید تعدادش نسبت به اون دلیل مطلق یا عام مساوی باشه، مثلا اگه سه تا عام داریم راجع به یک مفهوم و یک معنایی، سه تا عام خاص و سه تا مقید داریم، سه تا مطلق داریم سه تا مقید داریم. اینجا عرف میگه خیلی خوب اینا هم ترازن، میشه اون سه تا عام رو با این سه تا مقید چیکار کنم، با این سه تا خاص، اون سه تا مطلق رو با این سه تا مقید تقیید و تخصیصشون زن، عرف میپذیره. دو، جایی که تعداد مقیدات و مخصصات از تعداد اون عمومات و اطلاقات بیشتر باشه، مثلا یه دونه عامه سه تا تقیید براش، سه تا دلیل مختلف اومده این رو چیکار کرده راجع به یه فرد خاصی چیکار کرده، تحت روایت داریم اومده یه فرد خاصی رو از تحت این عام خارج کرده، اینجا هم عرف کاملا میپذیره و هیچ مقاومتی نمیکنه، میگه باید حمل عام بر خاص مطلق بر مقید بکنه. اما اگر اومدیم دیدیم آقا متکلم اومده 10 بار به صورت اطلاقی گفته اکرم العلماء، یه جا دیگه گفته اکرم جمیع العلماء، یه جا دیگه گفته اکرم کل العلماء، یه نقل دیگه شده گفته اکرم نمیدونم مجموعة العلماء، هی اومده مطلقات کثیره اینا گفته، بعد یه روایتی ولو خبر واحد عادل هم هست اومده گفته آقا گفته حالا تو کم الفساق من مثلا علماء، الا تو کم الفلاسفه من مثلا علماء. عرف نمیاد این همه مطلقات رو با یه دونه مقید پیزوری اینطوری بیاد چکار کنه تغییرش بزنه. برای تغییر اگر این همه تأکید شده روی کثرت و روی عمومیت و روی اطلاق، اگه بخواد این اطلاق تغییر بخوره باید متکلم تعداد بیشتری مقید بیاره که هم ترازی بکنه با اون تأکیدی که بر اطلاق داشت و اطلاقاتش داشت با یه دونه دلیل. در این گونه موارد میگه تعارض مستقره، من جمع نمی کنم، تعارض مستقره، مثل بقیه موارد تعارض میمونه که قابل رفع نیست. باید بریم سراغ ادله ارشد خدمت شما تعادل و تراجی ببینیم بین دو تا دلیل متعارض کدومو مقدم بکنیم. اینجا چی میگه به ما؟ یکی از اون مرجحاتی که در اخبار تعادل و تراجی مطرح شده اینه، خذ به مشته ربینا اصحابک، نگاه کن ببین کدوم روایت مشهور بین اصحاب توست. خب اینجا چون مطلقات مشهورن، تعداد بیشتری نقشن، طبیعتا بر اون مقید مقدم میشن و تقیید زدن این مقید اون مطلقات رو خلاف ادله تعادل و تراجیه. لذا ایشون میگه ما اگر بیایم بگیم معنای مقید رو یه جوری دستکاری کنیم، بگیم منظور از این کبیره بودن دروغ بر خدا و رسول خدا یعنی کبیره شدیده هست، اون اکبر الکبائر منظور اینه، که اون موقع این منافاتی با اون مطلقات نداشته باشه و اونا رو تقیید نزنه، این بهتره. چون اگه این بخواد تقیید بزنه داریم اخبار مشهور رو میذاریم کنار به خاطر یه خبر پیزوری اینطوری، ما اینجور جمع بکنیم خیلی بهتر است. لذا میگه ولعل هذا اولا من تقید المطلقات المتقدمه. روایت بعدی که ایشون نقل میکنه و فی مرسلت سیف ابن عمیره عن ابی جعفر علیه السلام قال، در مرسله سیف ابن عمیره است از امام باقر علیه السلام که ازاد فرمودن کان یقول علی ابن الحسین علیه السلام لولده، امام سجاد علیه السلام به فرزندانشون همیشه اینطور میفهم، کان یقول ماضی استمراریه دیگه، یعنی همیشه اینطور میفهمیدن، مکررن مستمرن این جمله رو یه بار دوبار نگفتن، همیشه اینو میفهمیدن، میفهمیدن اتقل کذب از صغیر من هو الکبیر فی کل جد و هزل، از کذب و دروغ پرهیز کنید، هم کوچکش هم دروغ بزرگ، در هر جدی و شوخی، چه جدی دارید دروغ میگید چه دارید شوخی میکنید، هم هم میدونن. چرا؟ فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اشترى على الكبير. خب کوچیکش چرا، شوخیش چرا، این که دیگه ایراد نداره. میگه نه، به خاطر اینکه انسان وقتی یه دروغ کوچیک میگه، یه دروغ شوخی میگه، اشترى على الكبير، جرأت بر کبیره هم پیدا چی میکنه. اصلا علت اینکه صغائر هم قبح دارن چیه؟ گناهان صغیره. به خاطر اینکه اگه کسی بیاد اصرار بر صغیره کنه، خود این کبیره است، چون دیگه جرأت بر کبیره پیدا میکنه. کسی که صغیره رو کوچک بداند و بگه حالت نداره صغیره است بریم انجام بدیم، همین خودش ایراد داره. لذا میفهمد فعن نرجل ازا کذب و صغیر اشتر علال کبیر. خب این الان داره قشنگ حضرت میفهمد کذب دو جوره، یه مدلش صغیره است یه مدلش کبیره است. و روایت قبلی چی میگفت؟ مطلقات. میگفت نه، کذب همش یه کبیره هستش. و استفاد من از این روایت استفاده میشود ان نعز عمل کذب به اعتبار ما یترتب علیه من المفاسد، این که بزرگی کذب به اعتبار اون چیزی است از مفاسد که برش چی میشه؟ مترتب میشه. اگر خیلی مثلا مفاسد سنگینی مترتب میشه، این کذب هم گناه کبیر است. اگر نه، مفاسد اندکی مترتب میشه یا اصلا مفسده ای مترتب نمیشه، این چیه؟ گناه مثلا نهایتاً چیه؟ صغیره هست. این هم یک روایت که حالا میبینید اینا همه مرسله هست، یعنی با این مرسلات نمیشه مطلقات رو تقیید زد. و فی صحیحه ابن الحجاج، یکی دیگه صحیحه ابن حجاج، خب این روایت طبق نظر ایشون قاعدتا این دیگه صحیح هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام، که به امام صادق علیه السلام عرض کردم، علی کذابه هو الذی یکذب فی الشیء، کذاب هر کسیه که حالا یه دروغ بگه به اینا میگن کذاب. حضرت فرمودن نه، قال الله، اینجوری نیست، هر کی حالا یه دروغ گفت دروغ گفتش این کذاب، ما من احد الا و یکون من هزاله، بالاخره همه آدم ها هیچ کی نیست که یه دونه دروغ هم نگفته باشه. ولیکن المطبوع علی الکذب، کذاب اون کسیست که طبعش بر کذب پیچیده شده، یعنی این آدم دیگه جزء طبع و اخلاق شده دروغ گویی کردن، حالا یه بار یه جای دروغی گفته. فان قوله، خب این روایت چجوری دلالت دارد برای اینکه همه اقسام کذب مطلقاً کبیره نیستن، بعضیاشون کبیرن. دیگه این که حضرت فرمودن ما من احد خلاصه الا و یکون من هزالک، این قسمت عبارت فرمان هیچ کی نیست که بالاخره یه بار دوبار دروغ نگفته باشه، این معلوم میشه دلالت دارد یدلو علا ان الکذب من اللمم الذی یسر من کل احد، که کذب از اون گناهان صغیره است. لمم یعنی گناه صغیره. تو آیه قرآن شما میخونید الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یعنی اون کسانی که اجتناب میکنن، مؤمنین کسانی هستند که اجتناب میکنن از گناهان کبیره و از فواحش، مگر لمم، مگر اون گناهان صغیره و کوچک، اونا رو حالا مثلا انجام بده. مؤمن اینجوری، حالا گناه صغیره مگه انجام بده، اما کبیره ها رو مواظب از دستش در نره و انجامش نده. لمم یعنی گناه صغیره. این دلالت دارد بر این که علی ان الکذب من اللمم، کذب از اون لمم ها و از اون خلاصه گناهان صغیره است که الذی یسر من کل احد، از هر انسانی ممکنه چی بشه؟ صادر بشه. لا من الکبائر، این عرشت خدمت شما، خود کذب از کبائر به حساب چی نمیاد، مگر اینکه طرف طبعش بر کذب عادت کرده، اون دیگه میشه کبیره. والا دروغگویی اصلش اصلا گناه کبیره چی؟ عرشت به خدمت شما که نیست. خب این استدلال به نظر شما درسته؟ ما فکر میکنیم این استدلال هم صحیح نباشه. چرا؟ چون این روایت صرفت دلالت داره بر این که کذب اندک یه چیزیست که رایج و مردم عموماً اینو انجامش میدن، ولی دلالت نداره که حالا هر چیزی که رایجه پس گناه صغیره هم هست. اینه که نمیگه که الان غیبت هم رایجه، مردم همه عموماً عرشت خدمتش یه بار دوبار غیبت رو تروز میکنن، نه تو هفته میکنن، بالاخره یه چیز رایج، عموم مردم، اکثر مردم دچار غیبت هست. اکثر مردم دچار دروغ یک بار و دوبار هستند. اکثر مردم دچار نگاه به نامحرم خیلیشون چی هستن؟ آیا اینها دلالت داره چون حالا اکثرا هستن یعنی این کبیره نیست؟ نه، این فقط حضرت میخواد بفهمد. اون میگه کذاب، کذاب بر وزن فعال صیغه مبالغه است، یعنی بسیار دروغگو. ما تو روایات و آیات یک سری عذابهایی و یک سری خلاصه گرفتاری هایی رو برای کذاب ذکر کردن. این راوی در واقع میخواد بپرسه ببینه که آیا کسی که یه بار دوبارم دروغ میگه اون روایت شاملش میشه یا نمیشه. حضرت میفهمه نه نمیشه، نه که این کبیره نیست، کبیره هست، اما کذاب مثل این آدم که بخواد اون عذاب های سنگین مثلا شاملش بشه. این عذاب های اختصاصی داره فرد کذاب. مثلا خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. انسان خداوند متعال، انسان اسرافکار یعنی زیاد رو تجاوزکار و کذاب و بسیار دروغگو رو هدایت نمی کنه. یکی از آثار کذاب بودن چیه؟ این است که هدایت رو خدا از این آدم دریغ می کنه، راهش رو بهش نشون نمی ده، گمراه می شه قطعا. این راوی داره می پرسه آقا یه نفرم یه بارم دروغ بگه دوبارم دروغ بگه، اینم این آیات می گیرتش؟ نه اینکه بخواد بپرسه آیا این کبیره هست یا کبیره. بعد حضرت بگه آقا همه دوچارش میشن پس یعنی کبیره نیست، اصلا ربطی به این مسائل چی نداره و این دلالت بر این نداره که حالا یه بار دوبار دروغ گفتن از کبائر محسوب نمیشه. اینم هر شاید به خدمت شما که یک نکته. نکته بعدی روایتی است که ایشون نقل میکنن از جناب حارث اعور و عن الحارث الاعور عن علی علیه السلام قال، یعنی هر شاید خدمت شما که از جناب حارث اعور، اینجا دیگه قبلش چیزی نیست به اون عطف بشه، اینجا باید حکیه تقدیر گرفته بشه، نقله تقدیر گرفته، یعنی حکایت شده از حارث اعور از امام علی علیه السلام. و وقتی هم میگن حکیه رویه این معناش هست که باز روایت مرسله، یعنی قبل از جناب حارث اعور معلوم نیست کیه، یه تعدادی از سلسله سند مشخص باز نیست. که حضرت فرمودن لا یصدح من الکذب جد ولا حزم، شایسته نیست از دروغ نجدیش و نشوخیش، ولا یعدن احدکم سبیه و ثم لا یفیله، هیچ کدوم از شما به بچه خودش وعده ای ندهد که بعدن بهش وفا نمی کنه. بگی آقا برات دو چرخه میخرم اگه نماز تو بخونی، بابا اگر چادر تو بگیری، حجاب تو بگیری، برات مثلا فلان لباسی که دوست داری رو مثلا میخرم، اما وفا نکنم بعدن و این بچه مثلا شده اول بشه نمازشو بخونه حجابشو مثلا رعایت کنه، این براش وفا نکنه. این کارو نکنید. ان الکذب یهدی الی الفجور، وقتی دروغ میگید دروغ انسان رو به فجور راهنمایی میکنه و فجور یهدی الی النار، فجور هم انسان رو به آتش میکشانه، به آتش جهنم میکشانه. و ما زال احدکم یکذب حتی یقال کذب الفجر، و یکی از شما مؤمنین اینجور نیست مازال یک زب، همینجور دائما هی دروغ میگه دروغ میگه دروغ میگه، حتی یقال تا این که گفته میشود کذب و فجر، یعنی یه جایی میرسه که دیگه میگن این دروغ گفت و فاجر هم شد، یعنی میرسه به این مرحله فجور. الخبره یعنی اقرأ الخبر، گفتم دیگه الحدیث الخبره، یه اقرأ باید قبلش تقدیر بگیرید، یعنی میخواد بفرماید که این خبر البته ادامه داره، بقیهش رو خودت بخوان، ما اونقدرش که بحث ما مربوط بود برای شما اینجا نقل کردیم. و فیها ایزن اشعارون به ان مجرد الکذب لیس فجورن، میگه این روایت هم اشعار دارد، یک نوع دلالت همچین نیمچه بندی دارد بر این که مجرد کذب خودش فجور نیست، اینقدر بعد دروغ بگه 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 فرن مازال احدکم یکذب، همینجور پشت سر هم دائما دروغ میگوید 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 تا اینکه بهش میگن حالا این فجور کرده. و فجور گناه کبیر است، یعنی کذب خالی این گناه کبیر نیست، تکرارش و استمرارش اون میشه گناه کبیر. همون روایت قبلی که نقل کردیم مثلا که میفهمید حالا یک بار دوباره همه میگن و این حالا کبیره نیست، اینجا یک کمی واضح‌تر داره این صحبت رو میکنه. بزن مطلق کذب طبق این روایت گناه کبیره نخواهد بود، بلکه خوب و خصوص کذب کثیر که منجر به فجور و بعدم منجر به نار و آتش جهنم میشه، این روایت اونو میگه گناه کبیر. به نظر میاد این روایت هم دلالتش تمام شید نباشه. چرا؟ چون بر فرض صحت سند همچین روایاتی که البته گفتیم این روایت وقتی میگه و عن الحارث یعنی رویه مرسله، این مرسله حکیه و سند درستی هم نداره، فرض کنیم سندش هم تازه درست بود، دلالتشون برخلاف اجماع و قابل پذیرش نیست، تا چه رسه به این که مبتلا به ضعف سند هم اینا هستن، این سند هم ندارن تازه دلالتشون هم خلاف اجماع. توضیح مطلب اینه، ببینید فجور در لغت به معنی گناهه، وقتی میگه یهدی الی الفجور یعنی انسانو به گناه میکشانه، این روایت دلالت بر این داره که مجرد کذب فجور و گناه نیست و اساساً حلاله. اینقدر بعد دروغ بگی 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 تا بگن کذب و فجر، دروغ گفت و حالا فاجر شد و گناه کرد. یعنی اصل کذب این روایت میخواد بگه حلال. اگر بخوایم با این معنای فجور که معنای لغوی فجور هست معنا بکنیم که همین هم هست، باید اینطور بشه. بنابراین دلالت این روایت خلاف اجماعه و مورد اعراض ارشاد خدمت شما که مسلمین، این برخلاف اجماع مسلم بلکه از ضروریات مسلمینه حرمت کذب. بس این نیست که علما همه اجماع دارن، هر آدم کوچه بازاری اون نونوام میدونه کذب عرض شد خدمت شما حرامه در اسلام. این جز ضروریات دینه، نیاز به اجتهاد و اجماع و اینها نداره. وقتی یک روایتی خلاف ضروریات دین میاد طبیعتا کسی بهش ملتزم چی نمیشه، حتی اگه سند صحیح هم عرض شد به خدمت شما که داشته باشه. این رو آقای تبریزی در ارشاد طالبشون میفرمان، مرحوم همین زمادهای تبریزی میفرمان، اما به نظر میرسه حرف درستی نیست، چون اصلا این فجور که اینجا میگه البته اصل اعتراض درسته ها، یعنی این روایت دلالت بر این ندارد که کذب مطلقا کبیره نیست، بعضیش کبیره است، تکرارش مثلا کبیره است، صرف کذب یه بار دوبارش کبیره نیست، اینا دلالت نه، اما به این بیانی که آقای ارشاد خدمت شما تبریزی میفرمان، این که میفرماد ان الکذب یهدی الی الفجور، این اصلا منظورش نیست که کذب خود همون کاذب رو به فجور میکشاند، نه منظورش اینه کذب اون کسی که بهش دروغ گفته شده رو به فجور میکشاند. جمله قبل رو ببینید، بفرماید که آقا دروغ جدی و شوخی نگید، ولا یعدن احدکم سبیه ثم لا یفی له، به بچه‌تون وعده‌ای ندید که نمیخواید بهش وفا کنید. بعد میفرماید چرا این انده در مقام تعلیل جمله قبل، چرا وعده ای ندیم که نمیخواییم وفا کنیم؟ میفرماید چون این وعده که شما دارید میدید نمیخواید وفا کنید دروغه، و این دروغه که شما دارید میگید باعث میشه اون بچه بعدن به فجور کشیده بشه، به گناه کشیده بشه. شما بهش گفتید یه برو نماز بخون، برای دوچرخه میخرم، دوچرخه رو نمیخری، افردا اون نمازم نمیخونه. گفتی بیا برو حجاب بگیر، برات مثلا نمیدونم فلان لباس قشنگو میخرم، براش نمیخری، افردا اون حجابش هم نمیگیره. او یهدی الی الفجوره، نمیخواد بگه که آقا این کذب عرض شد خدمت شما خودش فجور است یا خودش فجور، خودش که قطعا فجوره، میخواد بگه این باعث هدایت دیگران به فجور میشود، باعث این میشود که بقیه هم به فجور و گناه بیفتن. لذا میفرماید یکی از شما وقتی دروغ میگه ما زال احدکم یکذب، همینجوری هی دروغ میگه دروغ میگه دروغ میگه، حتی یقال کذب و فجر، تا این که گفته میشود این دروغ گفت و فجر و هر شاید خدمت شما فجور کرد. این فجور کردش نه به خاطر این دروغشه، به خاطر این است که یک کسی دیگری رو به گناه انداخته، اینقدر دروغ میگه تا اینکه دیگه کسی رو حرفش حساب باز نمی کنه و اونها هم به گناه میفتند. طبیعتا باید معناش این باشه، این که باشه دیگه اصلا کاری به خود کذب نداره که بخواد بگه آقا این کذب خودش مثلا کبیره هست یا کبیره نیست، جنبه بیرونی کذب داره بهش نگاه میکنه. و قوله لا یعدن احدکم سبیه و ثم لا یفی له، بعد ایشون میفرماد این جمله که ازت فهمیدن به بچه‌هاتون نرید وعده‌ای بدید که بهش وفا نمی‌کنید، منظور این نیستش که الان وعده میدی بعدا نتونی وفا کنی، منظور این هستش که وعده‌ای بدی همین الان نیتت اینه وفا نه، الکی وعده میدی، وعده سرخرمه میدی یا حالا بزن این کارا رو انجام بده، بعدا هم میدونی که همین الان میدونی تو دلت نمیخوای براش انجام بدی، نه این که نیتت انجام بدی بعدا پول دستت نمیاد تو چرخه بخری، او یه بحث دیگری. لابد ان یراد، میگه این جمله چاره نشه از این که مراد از او چی باشد، نهی از وعده، من ازمار عدم وفا باشد، میخواد حضرت نهی کند جلوگیری کند از این که شما وعده بدی به بچه‌ت با این که در دلت پنهان کردی، ضمیر یعنی پنهان کردن، ازمار یعنی پنهان کردن، در اون ضمیرت در اون نهانت پنهان کردی که نمیخوای وفا کنه به این وعده، اینو پنهان اینو نمیگی بهش که بابا جون تو برو کار انجام بده من برات فلان چیزو میخرم، بهش نمیگی نمیخوام بخرم دروغ دارم بهت میگم، با یه همچین نیتی اینو میفرماید اشکال داره. و هو یعنی این وعده با ازمار عدم وفا، این وعده ای که تو دلت هم اول منظورت اینه که انجامش ندی، المراد ظاهرا به قول تعالی، مراد از ظاهرا از این آیه شریک فهمیدن کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، نه به لحاظ غضب نزد خداوند متعال بزرگ، این که بگویید چیزی که انجامش نمیخواید بدید، میگه مراد خدا هم تو این آیه شریفه که میگه خدا خیلی غضب میکنه یه همچین کاری، اگه شما یه حرفی بزنید که نمیخواید انجامش بدید یا قولی بدید که نمیخواید انجامش بدید، این منظورش همینه، همینه که تو این روایت هم آمده، این منظورش هستش. خب بله ظاهر عدم ها کونی کذبن حق میگن، میگه بلکه پس اولا میگه این منظوری نیستش که ارشاد خدمت شما الان یه حرفی بزنه که بعدا نتونه بهش وفا کنه، نه میگه الان یه حرفی بزنه که نمیخوای بهش وفا کنه، نه فرم. میگه بلکه ظاهر این است که اصلا این چیز به حقیقی نیست، همینم، یعنی همین که من یه چیزی بگم که نمیخوام بهش وفا بکنم، همینم حقیقتا کذب نیست. به اما ان اطلاق الکذب علی فی روایه لکنی فی حکمه من عیس الورمه، این از اگر میبینید که در روایت بهش اطلاق کذب میشود، کذب درش استعمال میشود، این به خاطر این است که این در حکم کذب است به جهت حرمت، این هم مثل کذب حرامه. لذا خداوند حضرت بفهمد ان الکذب یهدی الی الفجور، این که کذب نیست، این وعده ای که وفا نخواهی بکنی این کذب نیست. اما حضرت دیگه چون حکمش با کذب یکی بوده و شباهت هایی هم با کذب داشته، کذب خبری است که خلاف واقع باشد، اینم در واقع میخواد یک کاری، یک چیزی میگه، وعده میده که خلاف واقع و نمیخواد این وعده رو بشکار کنه، عمل بکنه. لذا میگه این اطلاق، اطلاق مجازی، اطلاق حقیقی نیست، چون در حکم کذب به لحاظ حرمت، لذا اطلاق کذب برش چی شده. یا اینه اول ان الوعد مستلزم دل اخبار به وقوع فعل، یعنی که بگیم نه، استعمال کذب در مورد این وعده بدون وفا و با نیت عدم وفا، این اطلاق حقیقی، اطلاق مجازی نیست. اطلاق این که بگیم حالا این در حکم اون است و چون اون حرامه اینم حرامه، این شبیه اون و اینا، نه اینا نیست، بحث مجاز نیست، حقیقته. و از چه باب؟ به خاطر اینکه هر انشایی مستلزم یک خبره. مثلا گدای چی میگه؟ میگه به من بدبخت، میگه به من کمک کنید. خب وقتی میگه کمک بکنید، شما میگه آقا دروغ میگه. خب اون که مگه خبر داده؟ خبری نداده، انشاء میکنه، طلب میکنه، واقعی نیست که او ازش خبر داده باشه. نه، میگه لازمه این طلبش اینه که، یعنی من ندارم، فقیرم، حالا پس به من کمک کنید. اون لازمه، اون خبره، و اون خلاف واقع. دروغ میگه، من خبر دارم این آدم ماشین زیر مثلا 500 میلیون تومان سوار نمیشه، کارش گدایی و تکدیگریه، میگه دروغ میگه. این دروغ میگه، میگه من شما رو دوست دارم، میگه من هر شب خدمت شما، میگه فلان کارو ببخشید برای من انجام بده. شما معناش این هستش که از شما طلب دارم، میگه دروغ میگه. دروغ میگه چی؟ دروغ میگه، میگه انجام بده دیگه، اینکه دیگه دروغ نداره. مگه واقعی رو ازش خبر داده که بخواد خلاف واقع گفته باشه؟ داره انشاء میکنه طلب رو، تازه ایجاد یک واقع میکنه، میگه من این طلب رو تازه دارم الان ایجاد میکنم با این جمله، من شما میخوام که این کارو برام انجام بده. شما میگه دروغ میگه. چرا؟ چون میدونی این آدم از اون کار متنفره، و وقتی میگه این کارو انجام بده، یعنی من دوست دارم این کارو برام انجام بده، این دوست دارم انجام بده، این خبره و این خلاف واقعه، و من از خارج میدونم که این حرفش لازمش خلاف واقعه، لذا میگم دروغ میگه. هر انشایی ممکنه به این معنا دروغ باشه، به لحاظ اون لازمه خبریه‌ای که بالملازمه دلالت برش داره. اون جمله خبریه که لازمشه دلالت التزام میشه، اون جمله خلاف واقع باشه، دیگه حقیقتا دروغه. اینجا هم همینطوره. حول ان الوعد مستلزم للاخبار به وقوع الفعل، یا به خاطر این هستش که وعد مستلزمه خبر دادن به وقوع فعل. وقتی من وعده میدم، یعنی دارم بهت خبر میدم خب این کار قرار انجام بشه. مثل که من میگم آقا در فردا خورشید طلوع میکنه، ها این خبره دیگه. میگم فردا فلانیا میان خونه ما، مهمان میان، این خبره دیگه. حالا میگم آقا وعده میدم که اگه این کارو مثلا بکنی، میگم فردا بابا بزرگت بیاد، اینم معناش این است که یعنی فردا میاد دیگه، تو این کار انجام بدی فردا میاد، این لازمش خبره و این خبر خلاف واقع، چون من میدونم نمیخوام او رو دعوتش کنم، به همینجور علکی دارم به این وعده میدم، یه وعده پوچی دارم بهش میدم. کما ان سایر الانشاءات کذلک، کما اینکه بقیه انشاءات و جمعی انشاءات همینطوری هست. یعنی شما هر انشاءی که نگاه بکنی، اینا یه جورایی ممکنه کذب حقیقی هم چی؟ هر شب خدمت شما که باشن، چون مستلزم یه خبری هم که اون خبر اگه مخالف واقع بوده باشه، اینها هر شب خدمت شما که چیز میشه. الان اینجا همینطوره، من وعده میدم، میگم آقا این کارو برات انجام میدم، معناش این است یعنی من عزم دارم برای اینکه این کارو برات انجام بدم، تصمیمم اینه، در حالی که تصمیمم این نیست، این خلاف واقع. یعنی معناش این است که فردا این کارو برات وقتی انجام دادی برات انجام میدهم. این جمله مستقبلیه هست دیگه، در استقبال میخوام بهتون بگم زمانش هم استقبال آینده است، این کار انجام میشه، در حالی که خلاف واقع، میدونم این انجام چی نمیشه، کذبه. ولذا ذکر بعض الاساتین، به همین جهت است که بعضی از اساتین فرمودن، بعض الاساتین که مرحوم شیخ میفرماد منظور کاشف القطاع، حالا زیاد داریم، فاضلین مرحوم محقق حلی و علامه حلیه، بعض الاساتین میفرماد یعنی کاشف القطاع، ایشون فرموده ان الکذب و ان کان من صفات الخبر، درسته کذب از صفات خبره، کذب یعنی مخالفت خبر با واقعی که این خبر ازش کاشفیت داره، خبری خلاف واقع باشه، الا انه حکمه یجری فی الانشاء، میگه درسته از صفات خبره، اما حکم این کذب که بحث حرمت اینا باشه در انشاء هم جاری میشه، المون به عن الخبر، اون انشایی که داره خبر میدهد از چی؟ از یک جمله خبریه ملازمه دارد با یک جمله خبریه که اون کاشف از واقعه. مثل چی؟ که مدحل مذموم، مثل اینکه یه آدم مذمومی رو ما بیایم مدح کنیم، یزید رو بریم چیکار کنیم، مدحش رو بگیم. چرا؟ چون وقتی ما مدح میکنیم معناش اینه داره خبر میده از اینکه این آدم شایستگی مدح دارد، در حالی که این آدم در واقع شایستگی مدح چی ندارد، این خلاف واقع کذبه. و ذم الممدوح، بریم امام حسین رو امیرالمومنین رو منبر به دستور معاویه لعنش بکنیم، ذمش بکنیم، مذمت و سرزنش بکنیم. معناش اینستش که لازمه این انشاء اینه، این انشاء خبر میدهد از اینکه علی شایسته ذم است، در حالی که علی علیه السلام شایسته ذم نیست در واقع. بنابراین این خلاف واقع داره از یک خبری ملازمه با یک خبری دارد که اون خلاف واقع است. از این جهت این میشه کذب. میتونیم بگیم آقا خطیب دروغ داری میگی، امیرالمومنین اینجوری نبوده، اهل مذمت شایسته مذمت نبوده. و تمن المکاره، یه چیزی که ازش بعدش میاد رو بیا چیکار کنه؟ تمنی کنه. مثلا یه کسی که عاشق زندگی کردن و زنده بودنه، برای اینکه مثلا جلب توجه دیگران رو بکنه بگه اللهم امت، خدا من بکش، اینجور مثلا درخواست یه چیزی که مکروهشه و بعدش میاد ازش بکنه. چون معنای این که ای کاش منو بکشی، تمنی یعنی منای من، آرزوی من است که منو بکشی، معنیش نیست که من زندگی را دوست ندارم، من مرگ را دوست دارم، در حالی که این خلاف واقع. این جمله من زندگی را دوست ندارم جمله خبری است و این خلاف واقع، پس حتما دروغه. یا ترجی غیر المتوقع، چیزی رو که توقع وقوعش رو نداره، انتظار وقوعش رو نداره، اینو بیاد امید اظهار امیدواری کنه نسبت بهش. مثلا این میدونه دلار مثلا گرونتر از اینی که هست فرض کنید نمیشه، و بیاد تو دوست و رفیقا و اینا بگه آقا من امیدوارم دلار دو برابر این گرون بشه، که اینا مثلا بدبختا برن بخرن و بعد تو ضرر مجبور بشن بفروشن و این بره ازشون بخره. مثلا این دروغه دیگه. درسته ترجیه اظهار امیدواری خبر نیست، اما داره در واقع وقتی میگه من اظهار امیدواری میکنم، یعنی من انتظار دارم که این دلار گران شود، و این خلاف واقع، چون واقعا تو دل خودش همچین انتظاری نداره، این کذبه و خلاف واقع. و ایجاب و غیر الموجب، یا چیزی که واجب نیست رو من ایجاب بکنم، چیزی که اصلا هیچ وجوبی نداره. مثلا مولا به بندش بگه فلان کار برات واجبه، در حالی که اون کار اصلا واجب نمیدونه این مولا، اصلا این کار واجب نمیدونه، اما بهش بگه تو واجب برات واجب می‌کنه، این انشاء دلالت یه قضیه خبریه داره، اونم این که من این کار رو واجب میدونم در حالی که مولا این کار رو واجب نمیدونه. یا ندب غیر نادب، چیزی که هر ساعت خدمت شما مستحب نیست و محبوبیت نداره رو شما رو نسبت به اون استحباب جلب کنه. مولا بگه بر تو مثلا مستحب بگه فلان کارت رو انجام، فلان کار رو انجام بدی برای من، در حالی که اصلا دوست نداره این کار انجام بشه، اصلا دوست نداره، اگه واجب نیست اصلا مستحب هم نزد خود مولا نیست، بیاد اینو بهش بگه. خب این دروغه دیگه. درسته انشاء طلبه، اما معناش این است داره یه جمله خبریه میگه، میگه من این کار رو برای تو مستحب میدونم، یا من این کار رو دوست دارم انجام بشه، در حالی که این کار مستحب نیست و اونم دوست نداره این کار چی بشه انجام بشه. قضیه خبری مخالف با واقع. و آخریش هم این مانحنو فیه و وعد غیر العازم، و وعدی که غیر عازم هست، یعنی شخص عزمی بر انجام اون وعده چی نداره، پدر فرزندش وعده بده بگه برای دوچرخه میخرم، در حالی که نمیخواد این کار انجام بده. خب درست این انشاءه، دوچرخه میخرم این یک انشاءه، وعده است، ولی این دلالت برای قضیه خبری داره و اونم این که من همچین تصمیمی دارم، در حالی که در دل خودش همچین عزم و تصمیمی غیر عازمه، این همچین تصمیمی نداره و این خلاف واقعه و میشه کذب. و کیفکان میفرماید به هر حال، چه این که وعده با اضمار عدم الوفا، وعده‌ای که میدید تو دلتون نمیخواید بهش عمل بکنید، این کذب حقیقتاً باشه با این بیاناتی که گفتیم، یا نه بگیم کذب حقیقی نیست، مجازن بهش گفته شده کذب، چون در حکم کذب بوده بهش گفته شده کذب، هر چی که باشه به هر حال حرامه. فز ظاهر عدم و دخول خلف الوعد فی الکذب، از اون ورم ظاهر نیستش که خلف وعد در کذب داخل نمیشه. خلف وعد یعنی عدم عمل به وعده، این در کذب نیست. بله یه حرفی بزنم که نمیخوام بهش عمل بکنم، این ممکنه بگیم کذب است یا در حکم کذب است، اما من بیام وعده‌ای که قبلا دادم و الان میخوام مخالفت بکنم، ببین دو جنبه دارد. الان من وعده میدهم این یه فعل است و نمیخوام بهش عمل کنم. اینجا بحث ما تا حالا اینجا بود که آقا این وعده‌ای که نمیخوام بهش عمل بکنم، این عرشبت به خدمت شما که حرام. نکته دوم این استش که من بیام وعده رو دادم، حالا چه میخواستم عمل کنم چه نمیخواستم، بعداً خلف وعده کنم، یعنی به این عمل نکنم، این فعل دوم رو میگیم. میگه این خلف وعده که اصلا کذب نیست، این خارج از کذبه. چرا؟ لعدم کنی من مقولت کلام، چون خلف بعده اصلا لفظ نیست، از مقوله کلام نیست. کذب دروغ یعنی جمله بگی که خلاف واقع، این اصلا جمله نگفته، این یک فعله، یک عمله. نعم هو کذب للوعد به معنا جعل و مخالفا للواقع. میگه بله این کذب وعد است به این معنا که بیاد این رو مخالف واقع قرار بده. حالا این بحث اینجا و کیفکان چون این مدار بحثش طولانی تر، انشاءالله میگذاریم واسه جلسه بعدی، من مفصل تر توضیح میدم. والحمدلله رب العالمین.